با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
ببخشید. بله، رسیده بودیم به سرگذشت سرتیپ ناصر امیر انصاری، رئیس شهربانی کل کشور. یه چند صفحه باقی مونده، اجازه بدید من اینو تموم بکنم بعد بپردازیم به بقیه این کتاب، این سه جلد کتاب طولانی دکتر بهزادی. یک تذکر در واقع شاید نالازم باشه من بدم که دوستان توجه داشته باشن، ما داریم کتاب دکتر علی بهزادی رو میخونیم. درسته انتخاب این کتاب مثل کتاب‌های دیگه به هر حال به خاطر اینه که جالب بوده، ولی همه مطالب کتاب طبیعیه که مورد تایید من یا شما که صاحب این رادیو هستید نیست، در نتیجه به این نکته توجه داشته باشند. هر وقت من چیزی رو از خودم بود تمام مسئولیتاش رو قبول میکنم، ولی حالا فعلا ما روایتگر و خواننده این کتاب هستیم که کتاب بدی هم نیست. اجازه میدید من ادامه بدم؟
خواهش میکنم، لطف میفرمایید.
بله. داستان تا اینجا خاتمه پیدا نکرد. ماجرای عزل رئیس شهربانی از سوی طبقات مختلف تعبیرهای مختلف داشت. مردم می گفتند چون او یک محموله بزرگ مواد مخدر را که متعلق به اطرافیان اشرف بود ضبط کرده، به آن جهت شاه او را عزل کرده است. رجال و عمرا می گفتند او برای آنکه روز چهارم آبان تمارز کرد و در اسکورت شاه حضور پیدا نکرد باعث ناراحتی شاه و عزل او شد. اما در این میان ناگهان سر و کله سرلشکر آزموده رئیس دادرسی ارتش پیدا شد. او اعلام کرد که چون سرتیپ امیر انصاری در ساختن باشگاه افسران تیپ زرهی مرتکب 210,000 تومان سوء استفاده شده، از طرف دادرسی ارتش تحت تعقیب قرار گرفته است. ماجرای اتهامی که به او نسبت داده بودند از جمله کارهایی بود که امیر انصاری همیشه به عنوان افتخار خود از آن یاد می‌کرد و آن چنین بود: تیپ زرهی دارای ساختمان‌های کهنه و قدیمی به عنوان دستشویی و مستراح بود که در آنها وسیله نظافت بهداشتی کافی برای سربازان وجود نداشت. به این سبب سربازان پس از اجابت مزاج برای نظافت خود را به جرز یا حاشیه دیوارهای مستراح می‌مالیدند. امیر انصاری که وضع را چنین دید، برای جلوگیری از این عمل که باعث آلودگی محیط می‌شد، یک روز دستور داد به حاشیه دیوارها مقداری تیغ بچسبانند. آن روز 18 سرباز به خاطر زخمی شدن نشیمنگاه در بیمارستان بستری شدند. امیر انصاری با مشاهده این وضع دانست باید چاره ای اساسی بیاندیشد. به این سبب در صدد برآمد توالت ها، حمام ها و به طور کلی باشگاه تیپ را بازسازی کند. بودجه برای این کار نداشت. او که مردی قاطع و متکبر بود، تصمیم گرفت نان خشک های زیادی سربازخانه ها را که سالها دور می ریختند به گاوداری ها بفروشد و از پول آن باشگاه و مستراح بسازد. در آن هنگام همه کسانی که از تصمیم او آگاه شدند این عمل را یکی از کارهای برجسته او به حساب می آوردند. اما وقتی مغضوب واقع شد، همین خدمت برایش پرونده شد که بدون اجازه گرفتن از مقامات بالا و انجام تشریفات اداری با خرج 210,000 تومان اقدام به بنیان ساختمانهای خلاف کرده. این پرونده مدت‌ها در جریان بود و باعث آزار روحی سرتیپ انصاری شده بود تا سرانجام خودشان به مسخره بودن آن پی بردند و پس از مدت‌ها بدون هیچ حکم و قراری مختومه اعلام شد. سرتیپ امیر انصاری مرد فعالی بود، نمی‌توانست بیکار بماند. با بازنشستگی، آن هم در زمانی که در خود نیروی کار و فعالیت می‌دید، او را رنج می‌داد. به فکر افتاد یک گاوداری تأسیس کند. اطلاعی از این کار نداشت. به هلند سفر کرد. در آنجا یک دوره گاوداری دید. در بازگشت یکی از دوستانش که از برنامه او مطلع شده بود، زمینی در حومه کرج در اختیارش گذاشت. او توانست یکی از مدرن‌ترین گاوداری‌های ایران را تأسیس کند. گاوداری او آنقدر تمیز و منظم بود که همیشه می گفت هر کس یک مگس در آنجا پیدا کند جایزه می گیرد. امیر انصاری آنقدر گاوهایش را دوست داشت که اسم همسر و فرزندان و خویشاوندان و دوستان نزدیک خود را روی آنها گذاشته بود. مدتی گذشت. شاه که خبر گاوداری امیر انصاری را شنیده بود، یک روز که برای دیدن مادر و خواهر خود با هلیکوپتر به کرج می رفت، در گاوداری سرتیپ امیر انصاری فرود آمد، به بازدید گاوداری پرداخت. از نظم و نظافت آن حیرت کرد. در آخر از او پرسید آیا از کاری که می کنی راضی هستی؟ سرتیپ پاسخ داد خیلی. شاه با تعجب پرسید چطور؟ امیر انصاری گفت بیش از 30 سال خدمت آدمیزاد کردم، بهره ای نبردم، اما حالا که به گاوداری مشغول شدم، از گاوها، از گوساله هایشان، از شیرشان و از کودشان بهره برداری می کنم بدون آن که از آنها آزاری به من برسد. البته گاوها به امیر انصاری آزاری نمی رساندند، ولی چون گاوداری حرفه این افسر زرهی نبود، دچار ضرر و زیان شد. حتی وامی که بانک عمران به دستور شاه و شاید برای جبران آنچه برو رفته بود به او داد، نتوانست چاره کار شود و تیمسار گاوداریش را پس از مدتی فروخت. از آن پس امیر انصاری سعی کرد زندگی را محدود کند و با حقوق بازنشستگی بسازد. پس از پیروزی انقلاب، یک شب ساعت 2 بعد از نیمه شب عده‌ای به خانه‌اش ریختند، او را گرفتند و بردند. او نمی‌دانست کجاست، چون چشمهایش بسته بود، ولی می‌شنید که عده‌ای از افرادی که در آنجا حضور داشتند برای رئیس شهربانی اسبق تقاضای مجازات می‌کنند. تعدادی از کسانی هم که او را می‌شناختند، از جمله آیت الله طالقانی و از خدماتش آگاه بودند، پیشنهاد می‌کردند که به او شغلی واگذار شود. آن شب او را آزاد کردند. به علت دوستی که با سرتیپ تقی ریاحی وزیر دفاع انقلاب داشت، روز بعد نزد او رفت تا با او مشورت کند. سرتیپ ریاحی گفت مصلحت آن است که گذرنامه بگیری و مدتی از کشور خارج شوی، چون به هر حال به عنوان رئیس شهربانی اسبق رژیم هر آن ممکن است برایت حوادثی روی دهد. او پاسپورت گرفت و با 2000 پوند یا دلار به ترکیه و از آنجا به لندن رفت. در آنجا به او پیشنهاد پناهندگی سیاسی کردند. سرتیپ امیر انصاری حاضر نشد پناهنده شود. مدتی در انگلستان ماند تا پولش به آخر رسید. چون شنیده بود اسپانیا ارزان‌تر است، فقط با 800 پوند ارز به آنجا سفر کرد. روز اول ورود به اسپانیا بدون جا و مسکن، شب را در کنار دریا به صبح رساند. مدتی هم در آنجا به کارهای کوچکی مشغول شد. بعضی از ایرانیان که سرتیپ امیر انصاری را می شناختند و با خدمات او آشنایی داشتند، به وی پیشنهاد کمک کردند. او که پناهندگی سیاسی دولت‌های اروپایی را نپذیرفته بود، کمک‌های پیشنهادی آنها را هم نپذیرفت. فقط در آپارتمان بسیار کوچکی که یکی از دوستانش به او پیشنهاد کرده بود، اقامت گزید. بیوگرافی سرتیپ امیر انصاری. طبق مندرجات کتاب هویزهو چاپ سال 1976، تألیف جهانگیر بهروز، ناصر امیر انصاری جنرال بازنشسته در سال 1909 میلادی در شهر میانه به دنیا آمد. مطابق فوتوکپی رونوشت شناسنامه سرتیپ امیر انصاری که سرهنگ هوشنگ شریفی، همکار اداری و آجودان او در زمان خدمت در اداره راهنمایی و رانندگی، تصدی ریاست شهربانی و یار وفادار و همدم او در سالهای بازنشستگی در دست دارد، محل صدور شناسنامه ناصر امیر انصاری سال 1288 خورشیدی و در شهر تبریز است. امیر انصاری از دانشکده افسری ایران در رشته موتوریزه عرابه جنگی فارغ التحصیل شد. دوره دانشگاه جنگ را گذراند. سالها در آنجا به تدریس پرداخت. در سال 1314 خورشیدی به فرماندهی نخستین واحد زرهی ارتش ایران منصوب شد. بعد از شهریور 20 و اشغال ایران به وسیله متفقین و استعفای رضا شاه از سلطنت، وقتی قرار شد شاه از ایران برود، سروان امیر انصاری فرمانده یگان زرهی مأمور شد رضا شاه را تا مرز همراهی کند. او همانطور که شهر داده شد در سال 1332 به ریاست اداره راهنمایی و رانندگی تهران رسید و تا سال 1336 در این سمت خدمت کرد. بعد به فرماندهی تیپ زرهی مرکز منصوب شد. در تیر ماه سال 1339 بعد از آن که سپهبد مهدی قلی علوی مقدم به وزارت کشور منصوب شد، به جای او به ریاست شهربانی رسید. با آنکه با توجه به خدماتی که در اداره راهنمایی و رانندگی کرده بود احتمال داده می شد مدت زیادی در این مقام بماند تا برنامه های خود را انجام دهد، ولی ریاست او بر شهربانی بسیار کوتاه بود و فقط 4 ماه طول کشید. پس از برکناری از این مقام، او که فرماندهی لشکر را نپذیرفته بود بازنشسته شد. پس از بازنشستگی مدتی طولانی درگیر دادرسی ارتش شد که شرح آن در متن آمده است. سرتیپ امیر انصاری اکنون در شهر کوچک بنیدرم در اسپانیا زندگی می کند. او که شنیده بود مشغول جمع‌آوری گوشه هایی از زندگیش هستم، در تاریخ 9 شهریور ماه 1377 به همکار قدیمی و آجودان خود در اداره راهنمایی و رانندگی و در زمان ریاست شهربانی و یار وفادارش در سالهای بازنشستگی سرهنگ هوشنگ شریفی تلفن کرد. متن گفتار تلفنی او که از سرهنگ شریفی خواسته بود یادداشت کند و عین آن را به من برساند چنین است: عزیزم هوشنگ شریفی، پسرم، به دکتر بهزادی بگو پرانتز چند کلمه محبت آمیز که از نوشتن آنها معذورم پرانتز بسته. قیافه او را خوب به خاطر دارم. خداوند را شکر می کنم در این دنیای بزرگ کسی پیدا شده از من یاد کند. من در 90 سالگی با آن همه خدمت صادقانه در گوشه از دنیا در شهر بنیدرم اقامت گزیدم. هنوز نفسی دارم و زنده هستم. اگرچه از مال دنیا هیچ چیز ندارم، ولی از نظر وجدان راحتم. 2 فرزند تربیت کردم، یکی بهزاد امیر انصاری دکتر در پزشکی و دیگری بهمن امیر انصاری با تحصیلات عالی که به آنها افتخار میکنم. در این مدت همسرم به من بسیار خدمت کرد. اگر او نبود تا کنون زنده نبودم. آخرین آرزویم این است که پس از مرگم مرا در ایران به خاک بسپارند که 1000 خاطره از آنجا دارم و 1 عمر به وطنم و هموطنانم خدمت کردم. به همه دوستان سلام مرا برسان. ناصر امیر انصاری. برای چنین ایرانی درستکار، پاکدامن، خدمتگزار و وطن دوست چه آرزویی میتوان کرد؟ شاید هر کس پس از خواندن زندگی نامه سرتیپ امیر انصاری چیزی برایش آرزو کند، اما من آرزو می کنم که او نه بعد از مرگ بلکه در زمان حیات به ایران عزیز برگردد. او گناهکار نبود. یک افسر وظیفه شناس، خدمتگزار، پاک و یک دنده آذربایجانی بود. همین و بس. هرچه بر سرش آمد هم از همین یک دندگی بود. به امید آنکه سرتیپ ناصر امیر انصاری روزی زنده و سلامت به ایران عزیزش بازگردد و به پاداش 1 عمر خدمت صادقانه تمام حقوق بازنشستگیش را هم به او بدهند. خب این زندگی نامه تموم شد. اجازه بدید که بریم سراغ یک شخصیت دیگری که در این شبه خاطرات دکتر علی بهزادی نوشته. اگه خاطر دوستان باشه، در اوایل که جلد اول کتابو میخوندم از آرسن میناسیان خوندم که زندگی نامش رو نوشته بود و خیلی هم جالب بود. در جلد دوم، بله، یک بخش دیگری دکتر بهزادی به آرسن میناسیان پرداخته. من این بخش رو هم میخونم، در واقع مکمل اون زندگی نامه‌ای که در جلد اول نوشته. با اجازتون. آرسن میناسیان، سخنانی ناگفته از آرسن میناسیان، داروساز تجربی رشت که در ازای خدمات انسان دوستانش مفتخر به اخذ درجه دکتری افتخاری شد. مقدمه. بعد از چاپ قسمت اول شبه خاطرات، خوانندگان و علاقمندان کتاب نظراتی مختلف درباره شخصیت‌های آن ابراز کردند. بسیاری درست بود. بعضی‌ها از اختلاف سلیقه ناشی می‌شد، ولی در یک مورد همه اتفاق نظر داشتند. درباره شرح زندگانی پربار آرسن میناسیان، داروساز تجربی ارمنی رشت. بیشتر کسانی که با من درباره آرسن صحبت کردند میگفتند پس از خواندن شرح زندگانی او از روی احساس و به پهنای صورت اشک ریختند. من شرح زندگانی آرسن را ننوشتم تا کسانی را بگریانم، گرچه بارها هنگام نوشتن آن خاطره نوشته هایم از قطره های آب دیده سیاه شد. گاهی هم از شدت ناراحتی کاغذ را به کناری می انداختم. می گفتم نیمرد، تو چرا فقط یک نفر بودی؟ چرا در این جهان هزار نفر، هزاران نفر ماننده تو نیست تا دنیای ما را با مهربانی های خود قابل تحمل سازند؟ چرا عمر پربارت اینقدر کوتاه بود؟ و در اعتراض به این مرگ زودرس با ناصر خسرو، بزرگ مرد ادب ایران، هم کلام می شدم. چرا عمر طاووس و دراج کوته؟ چرا زاغ و کرکس زیاد در درازی؟ اما تجربه به من آموخته که خوب بودن دشوار است. به این دلیل خوبی را حتی اگر زمانش کوتاه باشد باید غنیمت شمرد. از هموطنان با احساس شمال و مرکز و جنوب و شرق و غرب ایران که بگذریم، عده‌ای از جوانان و دانشجویان با احساس رشت از من خواستند درباره آرسن میناسیان به جای یک فصل که نوشتم یک کتاب بنویسم. گفتم در گیلان نویسنده‌های خوش قلم و با قریحه فراوانند، این کار را از آنها بخواهید. با وسواسی که در نگارش دارم و با کارهای نیمه تمامی که در این زمان در دستم مانده، نوشتن یک کتاب مفصل درباره آرسن میناسیان آنطور که در خور مقام والای او باشد دست کم یکی دو سال وقت می طلبد. برای چون این کاری باید طی این مدت قسمتهایی از مسیری را که آرسن در راه خدمت به هم نوعانش طی کرده بپیمایم، با زنان و مردان بسیاری که او را درک کرده اند به گفتگو بنشینم. با این حال شاید تازه بتوانم یک دهم از کارهای آن انسان بزرگ را روی کاغذ بیاورم. البته اعتقاد من مانند شما این است، تا دیر نشده باید زندگانی کامل آرسن میناسیان نوشته شود، آن هم به وسیله کسانی که او را درک کردند. همانطور که خارجی ها درباره چنین مردانی کتاب ها می نویسند و فیلم ها می سازند. امروز 20 سال از مرگ آرسن میناسیان می‌گذرد. بسیاری از جوانان امروزی او را نمی‌شناسند. دیری نخواهد گذشت ما و دیگران که او را درک کردیم خواهیم رفت و به مرور تعداد کسانی که او را می‌شناختند کم و کمتر خواهد شد. پس وقت کم است، باید کاری کرد. نه برای آرسن که رفت، برای آرسن‌هایی که باید جای خالی او را پر کنند. درباره سناریوی فیلمی از آرسن میناسیان، تنی چند که علاقه به آن داشتند خواستند چون این کاری را هم انجام دهم. سناریو نویسی فنی است که از آن آگاهی ندارم. آنچه را که تا حال درباره آرسن شنیدم، خواندم یا دیدم نوشتم. بقیه کارها به عهده آنها که بهتر می‌دانند و بهتر می‌توانند. اما اعتراف میکنم که آرزو میکنم فیلمی شایسته مقام آرسن بر پرده سینما یا پرده کوچک تلویزیون ببینم. فیلم زندگانی آرسن میتواند مؤثرتر از فیلمهایی چون زندگانی آب پیر، کشیش فداکار فرانسوی و فیلم آمریکایی آوازخان نه آواز درباره شرح حال کشیش جانباز آمریکایی و حتی مؤثرتر از فیلمی خواهد شد که حتما به زودی از زندگانی خواهر ترزا ساخته خواهد شد. آنها کشیش، راهب و راهبه بودند و برای خدمت به هم نوع تربیت شده بودند. اما آرسن میلاسیان مذهبی نبود، داروساز بود. در شهری میزیست که در آغاز بعضی از ساده اندیشان او را به چشم مردی خارج از دین مینگریستند. او از کودکی در این زمینه از دهان بچه های محل سخنان نامناسب بسیار شنیده بود، اما با این همه زندگی خود را وقف همان بچه ها و همان کسانی کرد که سالها به او و به کارهایش با تردید نگاه می کردند. کسی چه می داند؟ شاید در این حالت او سخن حضرت مسیح علیه السلام را در آخرین لحظه حیات بر زبان می آورد: خداوندا آنها را ببخش، آنها نمی دانند که چه می کنند. سخنانی از آرام میناسیان، پسر آرسن میناسیان، درباره پدرش. یک روز زنگ تلفن به صدا در آمد. از آن سو کسی خود را چنین معرفی کرد: من آرام میناسیان هستم، پسر آرسن میناسیان. از رشت تلفن می کرد. حال خودش را پرسیدم. از حال مادر و خواهرش جویا شدم. گفت: میخواستم از شما به خاطر نوشتن شرح حال پدرم تشکر کنم. میخواستیم از شما به خاطر نوشتن شرح حال پدرم تشکر کنیم. مادرم و خواهرم کتاب شما را مثل یک یادگار عزیز نگهداری میکنند و مرتباً میخوانند. گفتم: من باید به مادر شما، به خواهر شما و خود شما آفرین بگویم که چنان همسر و پدری داشتید. من باید از مادر و خواهرتان سپاسگزاری کنم که از حق خود گذشتید و به همسر و پدر خود فرصت دادند به جای آن که وقت خود را صرف آسایش خانواده کوچکش کند، وقت خدمت به خانواده بزرگش مردم رشت کرد، سپاسگزاری کرد. در پاسخ سخنان محبت آمیزش گفتم: دلم میخواهد از پدرتان برای من سخن بگویید و اگر موافقت کنید از خواهرتان و از مادرتان دیدار کنم. همه از آرسن با من صحبت کردند جز خانوادش. جوابش صریح بود: پدرمان درباره کارهایش با ما صحبت نمی کرد. ما فقط می دیدیم او از صبح تا شام دنبال کار مردم است. هر وقت می پرسیدیم امروز چه کردی، می گفت: متاسفانه کار مهمی نکردم. همیشه از اینکه نتوانسته بیشتر خدمت کند ناراضی بود. از سخنان کوتاه آرام ناامید نشدم. می‌دانستم انسان‌ها از نزدیکان و عزیزان خود خاطره‌های زیادی دارند و می‌دانم که نکته‌های کوچک زندگی می‌تواند نمودار خاطره‌های بزرگ از وجود انسان‌ها باشد. تقاضا کردم اگر سفری به تهران کرد با هم دیداری داشته باشیم. قبول کرد. مدت‌ها گذشت، خبری نشد. چندی از این تلفن گذشت. روزی آقایی به دفترم آمد. خودش را چنین معرفی کرد: آرام میناسیان. پسر آرسن میناسیان بود. وجود روحانی پدر را در جسم ظریف او احساس کردم. از دیدارش شادمان شدم. از آمدنش تشکر کردم. از او خواستم بنشیند و هر چه درباره پدر خودش می‌داند بگوید و او اینطور آغاز به سخن کرد: پدرم به همه کس می رسید جز به خودش. اگر او کمی از خودش مراقبت می کرد می توانست بیشتر عمر کند و بیشتر به هم نوعانش خدمت کند. ما در خانه اصطلاحی داشتیم که می گفتیم بابا معالجه کننده همه است و بیمار کننده خودش، و به شوخی این حقیقت تلخ را به زبان می آوردیم: بابا همه سیگارهایش را با یک کبریت روشن می کند. همینطور هم بود. صبح همین که از خواب بیدار می شد با اولین کبریت یک سیگار روشن می کرد، گوشه لبش می گذاشت، بعد از آن تا شب مرتباً هر سیگاری را با سیگار دیگر روشن می کرد. گاهی ما می شمردیم در روز 7 جعبه 20 تایی سیگار میکشید، یعنی 140 تا. حسابش را بکنید. با این همه سیگار دیگر ریه برای انسان باقی نمیماند. البته گاهی تصمیم میگیره سیگار را ترک کند. 1 ماه، 3 ماه، 6 ماه لب به سیگار نمیزد، ولی باز سیگار کشی او شروع میشد. آخر این تنها تفریح او در زندگی بود. سرانجام هم ریه بیمار او کارش را ساخت. از آرام میناسیان میخواهم باز درباره پدرش صحبت کند. میگوید پدرم چنان محو خدمت به دیگران بود که گذشته از سلامتی خودش توجهی به زندگانی داخلی خودش و احتیاجات خانوادهش هم نداشت. بارها مادرم از او میخواست یک یخچال برای خانه بخرد. جواب پدر کوتاه بود: ما به این تجملات احتیاج نداریم، زندگی بدون یخچال هم میگذرد. بعد همان روز میرفت در فروشگاه های شهر برای چند نفر ضمانت میکرد تا یخچال بخرند. آخر ما هم به فروشگاه ها سر میزد و میگفت ببینم اینها که ضمانتشان را کردم پول یخچال ها را دادند یا نه، اگر ندادند بگویید من بدهم. و باز میگوید یک راننده اصفهانی در رشت تصادف کرده بود. برای رهایی از زندان میبایست به اصفهان برود، اسناد، مدارک و پول لازم را بیاورد تا از بند رها شود. اما کسی حاضر نمیشد از یک ناشناس غیر بومی ضمانت کند. خبر به گوش آرسن رسید. نزد بازپرس رفت. من آمدم از آن راننده ضمانت کنم. بازپرس پرسید: آقای آرسن، شما ایشان را میشناسید؟ نه. پس چطور از کسی که اهل این شهر نیست و او را نمی‌شناسید ضمانت می‌کنید؟ آرسن جواب داد: من در این لحظه فقط به این فکر می‌کنم که انسانی احتیاج به کمک دارد. چرا آن شخص من نباشم که به کمک او بشتابم؟ آرسن میناسیان وقتی می‌دید کسانی احتیاج به کمک مالی دارند، هر قدر که خودش داشت می‌داد، هر قدر کم بود نزد آن عده از ثروتمندان نیکوکار که فکر میکرد حاضر به خدمت به هم نوع خود هستند میرفت. روزی باز چون این وضعی برای او پیش آمد. آشنایان پولدار در دسترس نبودند. به یک ثروتمند سرشناس مراجعه کرد. جواب این بود: برو بابا، ما از این پولهای مفت نداریم به کسی بدهیم. آرسن با محبت جواب داد: هیچ اشکالی ندارد، خودتان را به خاطر این موضوع ناراحت نکنید، ولی یادتان باشد اگر روزی دستتان تنگ شد و به پول احتیاج پیدا کردید به من بگویید، حتما برایتان تهیه میکنم. اگر هم روزی خدای ناکرده از نظر جسمی و کهولت احساس ناراحتی کردید، من میتوانم یک اتاق در آسایشگاه به شما اختصاص بدم. آرسن این سخنان را از روی طعنه یا شماتت نمی گفت. واقعا معتقد بود حتی اگر مرد بی عاطفه‌ای به کمک احتیاج پیدا کرد، وظیفه اوست که به وی خدمت کند. صاحب خانه آرسن یک تاجر معروف و ثروتمند رشت بود. برای افزایش اجاره بها به اداره‌ای که مسئول رسیدگی به این کارها بود مراجعه کرد. حکم افزایش اجاره بها یا تخلیه ملک را میبایست یکی از اعضای انجمن شهر رشت هم تایید و امضا کند. آن زمان آرسن عضو انجمن شهر رشت بود. تا چشمش به تقاضای صاحب خانه‌اش افتاد، ورقه را برداشت، علیه خودش رأی داد، امضا کرد و مهر زد. وقتی حکم به دست صاحب خانه رسید منقلب شد. نزد آرسن رفت، حکم را جلوی او انداخت و بی اراده و از روی خشم گفت: لامصب، اقلا میخواستی از یک نفر دیگر از همکارانت بخواهی این ورقه را امضا کند. تو که با این کارت مرا شرمنده کردی. آرسن جواب داد: حاجی جان، ناراحت نشو، حق با تو بود. مدتی میگذشت اجاره را زیاد نکرده بودم، اصلا به فکرش نبودم. ما در این دنیا فقط به 2 متر زمین احتیاج داریم، باقی اضافه است. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی. اجازه بدید بقیه رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه. ماشاءالله این کتاب تموم نمیشه.
ولی بسیار جالب است.
بله، قشنگ نوشته و در پایان سرگذشت تیمسار امیر انصاری هم مشخص شد که اون چه که نوشته آقای علی بهزادی در واقع با اطلاع و آگاهی خود این تیمساری بوده. بله. حتما دیگه در این سالها از دنیا رفته. ما من
کتاب آقای کتاب چه سالی انتشار یافته؟
اجازه بدید من ببینم. این نسخه‌ای که من دارم چاپ سوم این کتاب هست 1380.
80
فکر کنم سالهای اوایل دهه 70 چاپ اولش در اومد. حالا نگاه میکنم بعد میگم. چاپ سومش بال 80 یعنی 15 تا 14 سال پیش بوده. بعد
سپاسگزارم.
لطف کردید. خواهش می‌کنم. روز شما و شنوندگان عزیز بخیر تا فردا که ادامه بدیم.
قربانتون. متشکرم.